با نام او و با سلام. غزل 390 پیش روی ماست. دیروز تا بیت 5 با شما گرامیان شنونده مقابله کردیم، شرح کردیم و گاه نقد، اکنون از بیت 6 آغاز میکنیم. پیش از هر چیز عرض کنیم، نخست اساساً فضا به گونه ایست که ستایش آمیز است. بر این پایه فضا فضای مغازله نیست، اگرچه در پاره از ابیات رنگی مغازله آمیز دارد، اما فضا از آنجا که ستایش آمیز است با مبالغه و غلو و اغراق همراهه و نیز به اعتبار پاره از واژگان و ترکیبات به گونه‌ای زبان و شیوه قصیده را فرایاد می‌آورد. از دیگر سوی این اثر فاقد ردیف است. فاقد ردیف بودن نیز گاه تنتنه‌ای به سخن می‌دهد که شیوه خراسانی را در ذهن بیدار می‌کند. از دیگر سوی این غزل و یا به گونه‌ای دقیق‌تر این اثر در بحر رمل مسمن محذوف سروده شده، یعنی دو بار فاعلاتون 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 فاعلان. این بحر نیز از آنجا که 35 بار در دیوان خواجه طنین افکنده، به تعبیر دیگر 35 اثر خواجه در این بحر سروده شده، مقام 4 رو به خود اختصاص داده از منظر ملودی و تون و موسیقی و وزن. بر این پایه فضا، لفظ، مفهوم، زمینه، وزن و قافیه از هر طرف ما رو به قالب قصیده سوق می دهد. بر این پایه این کمترین چاره ای نداشت، ناگزیر بود که این اثر را که در پایان برنامه پخش می شود به شیوه ای کاملا خاص بخوانم، یعنی قصیده وار، زیرا خواندن قصیده با خواندن غزل بسیار متفاوته. غزل را به گونه‌ای کاملا متفاوت می‌خوانیم، اما قصیده را ناگزیریم که به شیوه خاص قصیده و عرضتان برسانیم. گاه غزل 7 در 3 به طول می انجامد خواندنش، اما این قالب و این اثر که در 11 تدوین یافته بود، بنده در حدود 2 خواندنش رو به پایان بردم، زیرا سزاوار نبود که همانند غزل با تأنی و تأمل بخوانیم. قصیده را با شیوه قصیده سزاوار بود که بخوانیم و با رخصت از شما خوبان همین گونه خواندیم. افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن، عرض کردیم حتما افسر بخوانیم و نرایت، به چند اعتبار که دیگر تفصیل نمی دهیم. مهمترین دلیل ما همانند بودن افسر و تاج با مجموعه گلبرگ های گلهای متفاوت و مختلف است. دیگر وقتی این مانند با همه شکوهش وجه شبه می شود، رایت بسیار بعید می نماید که تناسبی با گل و سلطان گل داشته باشد. تا ابد مأمور باد، ایهام تداعی را از عبارت بیت مأمور و بر شما گرامیان توضیح دادیم، زیرا این معمور و خانه بیت معمور را نیز فرایاد می آورد و بعد عرض کردیم نسخه هایی که بوی رحمت ضبط کرده اند شاید با خبر معروف تناسب چندانی ندارد، اگرچه پشتوانه رحمان بسیار اندک است، ولی ناگزیریم به اعتبار انی لعجد و نفسر رحمان من قبل الیمن رحمان ضبط کنیم و بخوانیم. شوکت پور پشنگ و تیغ عالمگیر او در همه شهنامه ها شد داستان انجمن. به روشنی پیداست که پور پشنگ کیست و یا به عنوان ایهام به چه کسی در این بیت اطلاق شده است. پور پشنگ افراسیاب را گفتند و حال در این بیت شمس الدین پور پشنگ مقصوده که از اتابکان لرستانه. از قضا این پور پشنگ در سال وفات خواجه در گذشته، یعنی در سال 892 و اگر خطا نکنم در سال 856 زاده شد. این پور پشنگ با یاری امیر مبارز الدین به حکومت و فرمان روایی رسید و در سلسله اتابکان لرستان به تفصیل شرح او بیان شده است. در نتیجه می‌فرماید شکوه پور پشنگ و شمشیر عالمگیر او حال از تصرف روستایی در می‌ماندند، اما این گونه متداول است که کسانی که از جنگ می‌گریزند عالمگیر خوانده شوند، همانند کشورگشایی هایی که ناسخ التواریخ برای فتح علی شاه گزارش میکنه، صاحب کتاب پرحجم ناسخ التواریخ میگوید شکوه و اعتبار او شوکت پور پشنگ در همه کتاب های تاریخی و در شاهنامه ها اساساً نقل و نقل محافل. خنگ چوگانی چرخت رام شد. اینجا دیگر از سوم شخص به دوم شخص روی کرده است. خنگ هر چیز سپید رنگی را، خاصه اسب سپید را خنگ گفتند، زیرا اسبها با رنگهای گوناگون اسامی خاصی دارند. خنگ چوگانی کاملا اضافه تخصیصی است. اسبی که سزاوار چوگانه، اسبی که ورزیده ورزش گوی و چوگانه. بر این پایه میگویند اسب چوگانی، شاید اون یا لیاقت و شایستگی باشد، اگرچه میتواند در شمار یا نسبی نیز به کار رود، ولی سزاوار آن است که به این گونه یاها یا لیاقت گفته شود. خنگ چوگانی چرخه. در مجموع خنگ چوگانی اسبی که مخصوص بازی چوگان، ورزیده شده برای چوگان بازی. حالا خنگ چوگانی چرخ اینجا دیگه اضافه تشبیهی است. آسمان مقصود از چرخ هستی است، آسمان است، جهانی که به چشم می آید، گیتی. اینجا دیگر چرخ به اسب چوگانی مانند شده است و اسبی که سزاوار چوگانه، یعنی این آسمانی که به سرعت در حرکت است، بر این پایه می فرماید این آسمانی که همانند اسب چوگانی به سرعت می تازد و جهان و هستی در می نوردد، رام توست و در زیر زین تو در آمده است. زیر زین اینجا واژارایی در خور تأمل است. شه سوارا، ای شه سوار. شه سوار به کسی گفته می شود که از همه سواران بهتر بتازد، از همه سواران شایسته تر حرکت کند. مجازن به معنی پادشاه و فرمان روا. خوش به میدان آمدی. این که چون به میدان آمدی بخوانیم خیلی سزاوار نیست. حالا که یعنی به میدان آمدی، نمیتواند به فرماندار و پادشاه کسی بگوید حالا که این گونه هست، حالا که اینطوری شد. سزاوار این گونه است که بگوییم شه سوارا، یعنی ای شه سوار. الف ندا در واقع، ای ندا در واقع بدل و الف شده است و در پایان شه سوار جای گرفته. ای شه سوار، خوش به میدان آمدی. چه خوش به تاخت و تاز در آمدی. مجازن یعنی چه خوش بر تخت پادشاهی جلوس کردی. حال گویی بزن. یکی از شارحان بسیار گرامی این گونه مرقوم داشتند، یعنی طبق میل خود عمل کن. این براستی از مفردات بیت چون این مفهومی فرادست نمی آید که طبق میل خود عمل کن، یعنی آنچه می خواهی ستم کن. زیرا این فرمان روایان پادشاهان چیزی جز ستمگری و خونخاری نمی دانستن. این که ما بگوییم یعنی طبق میل خود عمل کن و بهره و نصیب ببر، از کجای این مفردات چون این معنی فراچنگ می آید؟ گویی بزن یعنی خلاصه خود رو نشون بده. خود رو نشون بده پیداست که یعنی کار خیر بکن. چرا؟ زیرا در بیت بعد این گونه فرموده است که تو درخت عدل بنشان. این گوی زدن یعنی به عدالت پروری روی کن، به دادگری وقت خوش کن. دقیقا در پی اون گویی بزن، درخت عدل نشاندن، پس یعنی که خلاصه در دادگری خود را بنمای و نشان بده. قدرتی از خیشتن در دادگری به ظهور برسان. همینجا اضافه کنیم که فقط و فقط نسخه خلخالی به پیروی آن علامه قزوینی و غنی چون ضبط کردند. همه دست نوشته ها، یعنی نسخه های 813، 818، 822، 825 همه خوش ضبط کردند. تنها یک نسخه کهن چون ضبط کرده است. از دیگر سوی نمی شود به یه فرمان روا و پادشاه گفت حالا که به میدان آمده ای گویی بزن. می توان گفت شه سوارا خوش به میدان آمدی، خوش آمدی به میدان. حالا به این معنا نیز می توان التفات کرد. در نتیجه نسخه های چاپی که چون ضبط کردند نه پشتوانه درستی دارند و نه از نظر بلاغت ضبط چون جایگاهی دارد. اما نسخه هایی که خوش ضبط کردند، ملاحظه بفرمایید تقریبا همه نسخه های مصحح چاپی خوش ضبط کردند به جای چون. نسخه های تیموری، بدلیان، قاآنی، حکیم، قدسی، دکتر ایوزی، جلالی نائینی در هر دو چاپ خود، هم نظیر احمد و هم نورانی وصال، استاد نیساری، استاد ادیب، استاد خانلری و روانشاد انجوی. تنها کسانی که چون ضبط کردند متاسفانه استاد گرامی، استاد سایند، علامه قزوینی و غنی و پژمان بختیاری و استاد مسعود فرزاد. اینان چون ضبط کردند با یک پشتوانه، ولی مبتنی بر چندین دست نوشته کهن، میبینیم که بسیاری از مصححان، شاید اتفاقی شمار بالایی از مصححان خوش به چاپ رساندند. جویبار ملک را آب روان شمشیر توست. جویبار ملک را یعنی برای جویبار ملک، در جویبار ملک، شمشیر تو مثل آب روان است. یعنی حالا آب روان به یه معنای قدرت تو، قدرت نظامی تو در جویبار ملک، ملک هم به معنی کشور است هم به معنی سلطنت، در جویبار ملک مثل آب روان است، جویبار نمی شود در آن آب جاری نباشد. در نتیجه در جویبار ملک شمشیر توست که آب روان کرده است. اما چند نسخه این گونه ضبط کردند جویبار ملک را آب از سر شمشیر توست، آب از سر شمشیر توست، که البته نسخه های فرزاد، قریب، ادیب برومند، قدسی و حکیم آب از سر شمشیر توست ضبط کردند با پشتوانهای بسیار اندک. بیشتر یعنی شاید به اتفاق نسخه های کهن آب روان ضبط کردند. اما اگر بخواهیم از سر شمشیر تو معنی کنیم و ضبط کنیم، این گونه می شود: در جویبار ملک آب از سر شمشیر تو روان است. خلاصه تو خون می‌ریزی و پناه بر خداوند، و حالا در جویبار و رونق ملک و پادشاهی به اعتبار خونی است که تو می‌ریزی و این جویبار رونق می‌یابد و این ملک شکوه می‌گیرد. حالا تو درخت عدل بنشان، خدا کند که این گونه باشد، بیخ بدخواهان، چند نسخه بدکاران. بدکاران بسیار تناسب دقیقی دارد، بسیار تناسب بلیغی دارد. بدکار اگر ضبط کنیم با درخت، چون کار در بدکاران به گونه‌ای فعل امر میتواند از مصدر کاشتن و کشتن نیز باشد، و نیز با دیگر واژگان هم از منظر ایهامی تناسب دارد هم از منظر بلاغی. تو درخت عدل بنشان، بیخ بدکاران بکن. خود واژه‌آرایی و هم حروفی بدکاران بسیار ضبط دقیقی است، ایهامی و دلپذیر. آن کسان که بدکارند و آن کسانی که در کشتزار عدالت خواهی کشتی بد قصد می کنند و نهال ظلم به بار می آورند. این معنی را نیز می توانیم لحاظ کنیم. اما بدکاران تنها یک نسخه اواخر سده نهمی است. همه دست نوشته ها به اتفاق بدخواهان ضبط کردند. اما از میان مصححان باید عرض کنیم که تنها دو نسخه چاپی بدکاران ضبط کردند و به چاپ رساندند، استاد سایه عزیز و گرامی و استاد روانشاد افشار، با یک پشتوانه اواخر سده نهمی. بقیه مصححان، به اتفاق مبتنی بر چندین نسخه بسیار کهن بدخواهان ضبط کردند و به چاپ رساندند. همینجا عرض کنم دو نسخه چاپی سده 13 که یک نسخه را بنده نیز در کنار خود دارد، تو درخت عدل بنشان رو نونهال عدل بنشان. به نظر من درخت را شاید نشود کاشت ولی نهال را می شود کاشت، و در اینجا تو درخت، این تو خیلی ترکیب خوشی نیست. بر این پایه شاید حق با این دو نسخه چاپی باشد که البته کاملا ذوقی و قیاسی است ولی ضبط خوشی است. نونهال عدل بنشان، نهال رو می نشاند، اونم نونهال، زیرا برای کسی که آغاز حکومت اوست سزاوار است که دادگری را از نو آغاز کند. نونهال عدل بنشان بیخ. ببینید بیخ و نهال یا درخت چقدر تناسب خوشی با یکدیگر دارد. بیخ به معنی بن نیز هست. از دیگر سوی بنشان و بکن در تضاد و تباق یکدیگر. تا فردا، وقت خوش. افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن، مقدمش یارب مبارک باد بر سر و سمن. خوش به جای خیشتن بود این نشست خسروی، تا نشیند هر کسی اکنون به جای خیشتن. خاتم جم را بشارت ده به حسن خاتمت، که اسم اعظم کرد از او کوتاه دست اهرمن. تا ابد مأمور باد این خانه، که از خاک درش هر نفس با بوی رحمان می‌وزد باد یمن. شوکت پور پشنگ و تیغ عالمگیر او در همه شهنامه ها شد داستان انجمن. خنگ چوگانی چرخت رام شد در زیر زین شهسوارا، خوش به میدان آمدی گویی بزن. جویبار ملک را آب روان شمشیر توست، تو درخت عدل بنشان بیخ بدکاران بکن. بعد از این نشگفت اگر با نکهت خلق خوشت، خیزد از صحرای ایذج نافه مشک ختن. گوشگیران انتظار جلوه‌ای خوش می کشند، برشکن طرف کلاه و برقع از رخ برفگن. مشورت با عقل کردم گفت حافظ، می بنوش ساقیا می ده به قول مستشار مؤتمن. ای صبا بر ساقی بزم اتابک عرضه دار، تا از آن جام زرافشان جرعه‌ای بخشد به من.